بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث مربوط به صوم که در فصل 13 ما بحث میکنیم درباره قضا و کفاره و امثال اون، مسئله 19 یجب علی ولی المیت، بر ولی میت واجبه که قضا کنه ما فاته از اب و ام. در اینجا چند تا مسئله وجود داره. اصل کلی که اگر کسی از دنیا بره، پدر و مادر، مادر محل بحث، و صوم یا صلات در ذمه داشته باشه، باید ولی اون قضا کنه. این اصل مطلب فل جمله مسلمه بر اساس روایات ما، ولی در چند جا بحث واقع میشه. یکی این که آیا اختصاص به اب داره یا شامل امم میشه، این یک اختلافه. دوم این که آیا قضای صوم و صلاتی که صوم و صلات انجام داده روی تنبلی یا عذری بوده یا امه، حتی عمدن طغیانن و تمردن انجام نداده باشه، هم باز بایستی ولی قضا کنه. اینم بحث دومه. بحث سوم این است که آیا تصدق دادن در صوم مقدمه بر قضا یا نه، بایستی قضا انجام بده. تصدق اگر بخواه بده باعث سقوط صوم از ذمه متوفا نمیشه. از این قبیل مسائل در اینجا وجود داره، و چون روز آخر بحث سال نصفه اول سال تحصیلی است، به تمام جزئیات این مسئله ما نمیرسیم. ما فقط برای خاطر اینکه ما فرهنگ اهل بیت علیهم السلام که مبنا و اساس مسئله است، روایاتی را میخوانیم. در جلد هفتم وسائل، نه ظاهرا دیگه بعد از 15 خرداد رسم بر این جاری شده که اگرم بخواد استاد بگه، شاگردها بیشتر توجه ندارند و حضور ندارند. این یک مسئله است که متاسفانه در حوزه ها به وجود آمده. در غیر این ایام هم مثل ایام عید نوروز امسال آن، ما میبینیم که قبل از اینکه چند روز استاد تعطیل کنه، کم کم شاگردها کم کم نیستن، کم میشن تعدادشان. شروع هم که میکنیم میبینیم تا چند روز استاد شروع کرده، ولی شاگردان نیستن تا کم کم بیان جمع بشن. ولی سابقا اینطور نبود. سابقا اهمیت و اهتمام شاگردا خیلی بیش از استاد بود. این یک جهت واقعا به نظر بندی آفتیست، این فکر و این عمل. دوم این که گاهی حالا درس هم شروع شده، بعضی هم یک روز هستن، دو روز نیستن، یک دیر میان، یک زود میان. این هم خودش باز یک مشکلیست واقعا. سابقا تعطیل کردن درس برای یک روز به این آسانی نبود. اما برای یک چیز جزئی، مسافرت کردن، تعطیل کردن، دیر آمدن، این هم باید یک مسئله. نباید اینجور باشه، اینا باید تغییر کنه واقعا. سوم، نوشتن درس ها. رسم این بود که شاگردها درس را می نوشتن و این نوشتن فواید فراوان داره. مجبور میکنه شما مطالعه کنید، باید شما قلم داشته باشید، ادبیات خوب داشته باشید، تا قدرت نویسندگی داشته باشید. مرتب می نوشتن، با استاد ارائه می کردن، استاد مطالعه می کرد، اشتباهات را تذکر می داد. اینا رسم هایی بود که سابقا وجود داشت. الان تمام این رسم ها اختلال پیدا کرده. اینا مسائلی است. بالاخره خداوند متعال ما این توفیق داده که ما الحمدلله تا در ایمان شغل ها اشتغال ما اشتغال طلبه است و اشتغال مخصوصا به فقه و علوم اهل بیت علیهم السلام، و خدا رو شکر میکنیم و باید کارمان رو باید جدی بگیریم. توضیح بیشتر عرض میکنم. در اینجا روایاتی که در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان صفحه 240 جلد 7 وسائل 20 جلدی بحث آغاز میشه، دو تا خبر را میخوانیم. اینم برای خاطر اینکه بیشتر با این فرهنگ حالا داریم تعطیل میکنیم، باز در ذهنمان باشه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن علی ابن حکم عن الاعلا ابن رزین عن محمد ابن مسلم سند صحیح عن احدهما علیهما السلام قال سألت عن رجل ادرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل ان یبره، قبل از اینکه خوب بشه مرد. لیس علیه شیئون، یکی از شرط اینه که اون شخصی که متوفا هست تمکن پیدا کرده از انجام، ولی انجام نداده، اون وقت بر ولیش لازمه. اما این توفی قبلا یبره لیس علیه شیئون، ولیکن تتمیخه ولیکن یغزا عن الذی یبره ثم یموت قبل ان یغزیه، قضا باید داشته از کسی که از مرض بهبود پیدا کرد بعد مرد پیش از اینکه خودش انجام بده قضا را. بله، در اینجا یغزا، ولیکن یغزا عن الذی یبرأ ثم یموت قبل ان یغزی، اون شخص که خوب شده و مرده پیش از اینکه خودش قضا را انجام بده یغزا عن، باید قضا از او از طرف اون به جا آورده بشه. این خبر دوم بابه. و سوم را هم میخوانیم، و عنه عن محمد یعنی صفار، شیخ کلینی از صفار که میشناسیم، خیلی چهره بالا، ملکت هفت دل اخیر علیه السلام، اخیر حضرت جماد را میگه، رجلون مات و علیه قضا من شهر رمضان اشرف ایام 10 روز و له ولیان، دو تا فرزند داره، هل یجوز له ما ان یغزی عنه جمیعا 5 ایام احد الولیین و 5 ایام الاخر. سوالش اینه که این دو تا پسر 10 روز که در ذمه پدر هست قسمت کنن، 5 روز این 5 روز آن. وقت علیه السلام حضرت شاهدن یقضی انهو اکبر وریه، نه دوتا پسر اگر سنن مساویان بر، اما اگر یکی اکبر یکی اصغره باید اکبر انجام بده. فوقع علیه السلام یقضی انهو اکبر وریه 10 ایام ولا ان انشاءالله. خب بالاخره ما دیگه حالا بله، روایات هایی که تصریح در این مطلب داره و اینها، اونا را باید، روایات زیاده، ما فقط یک مقدار عرض کردیم، همه را باید جمع کرد و بررسی کرد. بله، امام رضوان الله علیه فقط پدر را قائله، بله پدر مادر رو نمیگه، ولی خب بیشتر ما پدر و مادر رو قائلیم. اختلاف است بین شراح و محشین و فقهای ما که استیفای بحث احتیاج به وقت بیشتری داره. بله، مطالبی که امروز میخواستم به عرض محترم برسانم بازانم به یک روایت آغاز میشه. به اون روایت اینه که در جلد دوم بهار صفحه سوم حدیث نقل میکنه که یک زنی پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، گفت انلی والدتن ضعیفه، من یک مادر ضعیفی دارم، ما را فرستاده از شما مسئله سؤال کنم. از فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت اجابت، جواب دادن ثم سنت ثم سلست حتی اشرت. این زن دفعه دوم سؤال کرد، سوم، تا 10 دفعه آمد سؤال کرد، سنت ثم سلست حتی اشرت. این زن آمد سؤال کرد از فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت جواب دادن. بعد از اینکه 10 مرتبه آمد سؤال کرد، گفت آیا این آمد و رفت من و سؤال من از شما با این تکرار مزاحمت نیست، سنگین نیست؟ خودم زهرتون نه. مثال زدن که در برابر جواب هر مسئله اجر و پاداش سنگینی خداوند متعال عنایت بکنه. بعد این کلمه را که محور عرض بنده است، ولی سمعت ابی یقول علماء شیعتنا یخشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات علی قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. فاطمه زهرا فرمودن علیه السلام، از پدرم شنیدم که علمای شیعه ما محشور می شوند روز قیامت و آنها از خلعتهای کرامات، جایزه های پروردگار به آنها داده خواهد شد، ولی این جایزه ها و خلعتها تناسب با دو چیز داره. اول علی قدر کثرت علومهم، هر چقدر با ثباتتر محققتر علم بیشتر دارن کثرت علومه. دوم جدهم فی ارشاد عباد الله، هر قدر که جدیت بیشتر در ارشاد مردم دارن. این وظیفه ما را مشخص میکنه که ما از جهت کثرت علوم باید خیلی دقت کنیم، سعی کنیم، زحمت بکشیم. راه راه شیخ مفیدها و شیخ طوسیها و سید مرتضاها، علمای بزرگ این راه را پیش گرفتن. ما هم بالاخره با این لباس این دعایه ای داریم که ما در این راه گام برمیداریم. اونا چقدر زحمت کشیدن، پرکاری و توفیق پروردگار و زحمت و اخلاص، این راه را به این آسانی نمیتوان پیمود. خصوصیات زیادی لازم داره. از این جهت باید ما به این خصوصیات توجه کنیم و در این راه کثرت علوم. خب کثرت علوم تابستان، ایام تعطیلی، حوزه تعطیله، ولی کار ما تعطیل بردار نیست. باید برای خودمان برنامه درست کنیم، 5 دقیقه از وقت خود را هم هدر ندیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن یا بازر کن علی عمرک اشه همین که علی درهمک و دینارک، نسبت به عمر و وقت خودت حریص‌تر و بخیل‌تر باش تا درهم و دینار. چنان که در خرج درهم و دینار دقت میکنی، خیلی دقت بکنی، بی خود خرج نکنی، دقت میکنی، صرفه‌جویی کنی، دقت کنی هدر نره، عمر بیش از اینها ارزش داره. از این جهت باید با قدر عمر خودمان را بدانیم، قدر وقت خودمان وقت ما تلف نکنیم و برنامه معین کنیم. 5 دقیقه هم از عمر تلف نشه ولی برنامه داشته باشه. بعضی ها در ایام تعطیلی مطالعات میکنن ولی متفرقه. مطالعات متفرقه فایده نداره. باید ما برنامه معین کنیم از یک موضوعات معینی که مهم است و مورد ابتلا هست و مورد انجام وظیفه ماست اونا رو قبل معین بکنیم. گاهی هم اگر در این موضوعات درست اطلاعات کامل نیست با کسانی که در این راه بیش از ما زحمت کشیدن تجارب فراوان دارن با اونا مشورت کنیم در تعیین برنامه، که البته این بر اساس زمان و بر اساس سن و سال و موقعیت های فراوانی تفاوت میکنه، همه یک جور نیستن. خب برنامه معین کنیم و مطالعه منظم کنیم نه متفرقه، و نتیجه مطالبات آن را بنویسیم. واقعا این نوشتن چه نعمت بزرگی است. طلبه هایی که موفقن، ما طلبه های اون از توفیق داشته باشیم در نوشتن خیلی موفقیم، اما کسی اگر ننویسه ما حفظه فر و ما کتبه قر، هدر میره، از بین میره. که سعی کنید بیاین که بنویسید، دفتری داشته باشید، دفترهایی منظم مرتب، که اینا برای ما، برای آینده ما خیلی خیلی مؤثر و مفیده. خب علی قدر کثرت علومه هم به این ترتیب بالاخره باید همانطوری که کسانی که به جهاد میرن، خب اینا قبلا تمرین میکنن. کسی که میخواد بره برای جنگ و جبهه، این مدت باید رفته و تمرین کرده از جهاتی، بعد از اینکه مجهز شده آمده به عرصه. ما همینطور هستیم، ما باید قبلا خودمان را مجهز کنیم، با علوم متنوع و متعدد مجهز باشیم، با سواد باشیم، محقق باشیم، خوشفکر باشیم، با فرهنگ باشیم، فرهنگ های مختلف هستن، فرهنگ زمان را درک کنیم، بعدا وارد بشیم مرحله کار. جدی هم فی ارشاد عباد الله، در ارشاد مردم. ارشاد هم بر حسب زمان فرق میکنه. الان ما در آستانه 14-15 خرداد میباشیم. خرداد دارای خاطره های فراوان و آثار فراوان است در انقلاب اسلامی. اولا امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کسی یک تحولی ایجاد کرده در کل جهان، رخداد و رویدادی که در زمان امام وصله ایشان انجام گرفت، بسیار بسیار مهم و تأثیر گذاره. این خاطره و آثار مثل یک چشمه زلال است که هرگز خوش نمیشه. کارش کار مقطعی نیست، این است که این همیشه حرکت تولید بکنه، برکت تولید بکنه. مثل یک ستاره است که هرگز افول و غروب نداره. کار امام کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرها فی السما توت و کلها کلهینن به اذن ربها، به بهترین تشویر از قرآن باید گرفت. واقعا اصل کار یک اصل ثابت و ریشه داره، ریشه داره در اعماق دل مردم، در اعماق دل مستضعفان و محرومان، در اعماق دل کسانی که ایمان و باور دارن به راه انبیا و اولیا. این اصلی ثابت و فرعها فی السما شاخه هایی داره. این شاخه ها به اندازه بزرگند و برکت آفرین در کل فضای زندگی بشر به وجود آمده و سایه افکن شده. توتی او کلها کلهینی به اذن ربها، در هر زمانی کار امام ثمره خود را به ایجاد خواهد کرد، به وجود خواهد آورد. این کار اینطوری واقعا. خب این چطور شده یک نفر فقیه که مثل ما یک روز طلبه عادی بوده اینطور بشه؟ این توفیق پروردگاره و خصوصیاتی که ایشان داشته. چند مطلب یادداشت کردم که در این رابطه خدمت شما عرض کنم. یک مطلب این است که تفاوت بین فلاسفه و قسمت زیادی از علما و ما که مشغول بحث‌های فقهی هستیم، علمای بزرگ ما مثل اما شیخ مفید و سید مرتضی و امثال اینها که اینا نستن بعدن هستن خوب وجود داشتن، این است که فلاسفه و قسمتی از علما علومشان فقط در صفحات کتب بوده، اشتغالشان در همون حوزه هاست، با مردم خیلی کار ندارن. اشکال و ایراد و این غلط و لایقال انلا نقل و اینا همشان در صفحات کتب و در ذهن هاست، اما با وضع جامعه نه ارتباط ندارن، تأثیر گذار نیستن. اما علوم انبیا و اولیا اینطور نیست، اونا از اول کارشان، سر و کارشان با مردمه، در کنار مردم هم. همیشه سعی کنن مردم را هدایت کنن و راهنمایی کنن، همیشه برای مردم نظامی ایجاد کنن که صالح باشه، فرهنگ و سیاست و اقتصاد و همه و اینا در راه رفاه و ترقی و تعالی مادی و معنوی مردم پیش بره. این کار انبیا اینطوریه. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، بالمؤمنین رؤوفون رحیم. انبیا همیشه اینطور بودن، اولیا در کنار مردم بودن، با مردم بودن، مشکلات مردم را مشکل خودشان میدانستن، رفاه مردم را رفاه خودشان میدانستن. این کار اینطوریه. امام هم در همین راه گام برداشته، یعنی امام به وضع مردم، وضع جامعه، وضع دنیا توجه کرده. مشکلاتی که سر راه محرومان، مظلومان، مستضعفان وجود داره، تنگناهایی که برای اونها وجود داره، ظلمهایی که برای اونها میره، اینها رو مطالعه کرده و میدانسته. در این راه گام برداشته ظلمها را برطرف کنه، محرومان و مظلومان را پر و بال بده، قدرت بده، عزت بده، عظمت بده، جرأت بده، شهامت به اونها بده، تا از این قطره قطره ها دریا به وجود بیاد، از این انگشته ها مشته ها به وجود بیاد، تا بتوانن خودشان حق خودشان را استیفا کنن. ایجاد چنین حرکتی در مردم که دنباله کار پیغمبران و ائمه علیه السلام کار آسانی نبود، ولی برای ما درس بزرگی است که ما هم وظیفه‌مون همینه، در کنار مردم باشیم، چه تعطیل چه تحصیل سعی کنیم به این که در راه رفاه مردم گام برداریم. چند نکته اینجا عرض میشه. اولین عرض من ده اینه که این کار با استقلال حوزه منافات نداره. کسانی فکر نکنن که اگر طلاب حوزه علمیه درباره نظامی وقت صحبت میکنن، در راه تقویت نظام گام برمیدارن، این با استقلال حوزه منافات داره. نه، برای خاطر اینکه نظام ولایی و نظام اسلام، این نظامی است که ائمه علیهم السلام پیغمبر خدا خواسته که در جامعه برقرار باشه، همه وظیفه دارن در ایجاد این نظام بکوشن. علمای بزرگ ما در برابر نظام ها دو جور مشو داشتن. اگر نظام نظام استکباری و استبدادی و فاسده، به عنوان نظام طاغوتی با اون مبارزه میکردن. قسمتی از تاریخ تشیع مخصوصا علمای شیعه که زندان ها رفتن، به شهادت رسیدن، زحمت ها کشیدن، در برابر نظام های طاغوتی که برای اصلاح اونها، برای مبارزه با اونها گام برمیداشتن، یک قسمتی بود. اگر نه، خیلی نظام یک نظام اسلامی بوده، در تقویت اون میکوشیدن، هیچ وقت فکر نمی کردن که کار ما استقلال حوزه را به خطر می اندازه. و آخوند خراسانی، رضا عبدالله مازندرانی، عبد حسین نائینی، خب اینا قیام کردن در برابر جریان قاجاریه و استبداد اونها که مشروطه وجود بیارن. خب نگفتن می این که خب ما چه کار داریم؟ ما در نجف هستیم. خب در ایران دولت قاجاریه. ما استقلال خودمان حفظ کنیم چه کار داریم به نظام نیتونه بوده؟ تو وظیفه خودشان میدانستن. اینکه آخوند و خراسانی و حاضر عبدالحیم مازندرانی و مرزا حسین ناینی وظیفه خودشان میدانستن که از اونجا روز به روز اعلامیه ها، بیانیه ها، حرکت ها که مردم در برابر نظام فاسد قاجاریه قیام کنید، یک اقلن برای در همکوبیدن استبداد مشروطیت به وجود بیارید. فکر نمیکردن قدرت پیدا کنن خودشان یک نظام مستقلی، ولی در برابر نظام فاسد اقلن مشروطیه و حکم قانون به وجود بیاد. اونطوری این با استقلال و عوضه مرافاته این وظیفه بود. وقتی که امام ما فرمان ولایت فقط ولایت رسول الله هست، این کلمه امام دیگه، در همون نماز جمعه کنیم. یعنی میشه مثلا وقتی یک نظام رسول الله باشه ما بگیم حوزه اگر دخالت کنه با استقلال حوزه منافات داره؟ اون نظام نظام رسول الله هست، ولایت فقیه ولایت رسول الله. امامی تو رو میگه این ولایت رسول الله هست، میشه ما نسبت به ولایت رسول الله بی تفاوت باشه بگیم آقا استقلال حوزه بخواهم بخوری شما حرف نزنیم؟ میتونی ولایت رسول الله، مگر شما امت رسول الله؟ مگر شما در مکتب و در فضای ایجاد شده طرف رسول الله گام بر نمیدارید؟ بنابراین این حرف کسی بخواه بگه این حرکت ما، پشتیبانی ما از نظام ولایی و اسلامی، این با استقلال حوزه منافات داره، نمیدیم تا قبول کنید. برای اینکه اون نظامی که میگی ولایت امام فرد ولایت طبقی همان ولایت رسول الله است، خب نمیشه با این بیتفاوت بود. هر کسی وظیفه دارد که اگر خود پیغمبر بود چیکار میکردیم؟ خود پیغمبر اگر بود خب با وظیفه بودیم به اینکه مثل عمار و مالکشت همسال اینا در کنار باشیم. خب همینطور فرق نمیکنه. این کلمه امام خیلی معنا داره ها، ولایت فقیه هم ولایت رسول الله. بعضی کلمات خیلی پربارن، معنیش میدونی چیه؟ معنیش اینه که ولایت فقیه ولایت رسول الله. کسی با این مخالفت کنه همون راه ابو جهل و ابو لهب و سفیان رو پیش گرفته. کسی مخالفت کنه راه ناکسین و قاسین و مارگی نمیشه ولایت فقیه ولایت رسول الله. این معنیش بینه دیگه بی تفاوت کسی اگر باشه نمیشه. باید کسی در وظیفه داره که مثل عمارها، مالک اشترها تقویت کند این ولایت فقیه را. این در تاریخ چنین چیزی به وجود آمده. این واقعا یکی از پیشامدهای بسیار بزرگ تاریخه. بس بنابراین اول مطلب اینه کسی فکر نکنه که تقویت نظام، پشتیبانی از نظام، در کنار نظام گام برداشتن برای تقویت نظام با استقلال حوزه علاوه از اینکه منافات نره بلکه وظیفه حوزه است. علمای بزرگ ما همیشه همینطور بودن، از نظام‌های ساده پشتیبانی می‌کردن. چرا؟ چون نظام با فرهنگ مردم، با سیاست مردم، با اقتصاد و با همه چیز کار داره. مگر هدف شما اسلام نیست؟ مگر نمی‌خواد سیاست اسلامی پیاده کنید، اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی؟ خب نظام اگر اینطور باشه خب باید با هم همکاری کرد تا این نظام روز به روز پابرجا بشه، قوی‌تر بشه، وظیفه خودش رو انجام بده. گاهی حتی امام رضوان الله تعالی می‌فرمودند، خیلی واقعا برای ما آموزنده است، چون همیشه بزرگان ما به مسائل با نظر بسیار دقیق نگاه می‌کردند. امام می‌فرمودند این وقتی که یعنی علامه مجلسی با اون عظمت از شاه سلطان حسین، یک سلطان بی عرضه صفوی، تعریف و تمجید کرده. در اول زادالمعاد علامه مجلسی در اول زادالمعاد اصلا تعجب بکنه تعریف از صفویه. شیخ جعفر کاشف الغطا در اول کشف الغطا یک صفحه از فتح علی شاه تعریف بکنه. بچه بگه که این بزرگان هم اصلا خیلی هم اینا برجستن دیگه. در اول میراث ساده یک صفحه ملا احمد نراقی از فتح علی شاه تعریف میکنه. خب شک هم نیست به اینکه این سلاطین صفوی آدم های بی عرضه استبدادگر بودن، خیلی خیلی ظالم و فاسد بودن در حد علای دیکتاتوری و استبداد ها. اما این تعریف شیخ جعفر کاشف الغطا رو چه بکنیم؟ چه توجیهی دارید؟ تعریف الله و نراقی تعریف الله مجلسی. بله امام این نکته این فرمودن، نکته خیلی مهمه، فرمودن که در اون زمان نظام شیعی قائم به اینا بوده. دولت عثمانی یک دولت بسیار متعصب در سنگری. در روز عید قدیر 12,000 شیعه را سلطان سلیم عثمانی کشت. یک کتابی است به نام اشیعت و الحاکمون مال محمد جواد مغنیه است که چقدر حاکمون سنی ها چقدر اشیعه ها می کشتن و مخواستن نظام شیعی را به طور کلی منهدم کنند. اما در این حال که ناصرالدین شاه، فتحعلی شاه و شاه عباس و شاه سلطان حسین و اینا بودن، اینا این نظام شیعی را اینا برقرار داشتن، ناچار بودن، برای خاطر اینکه اگر این نظام شیعی منهدم بشه کل شیعه پامال میکردن، جاهی اقتضا میکرد وظیفه اونا برای حفظ کیان تشیع، حفظ نظام تشیع از این قبیل افراد جهان پشتیبانی بکنن. بنابراین ارتباط با نظام و توجه به نظام خودش یکی از وظایف ماست. حالا که امام سعی کردن و حرکت کردن، الحمدلله یک نظامی به وجود آمده که این نظام، نظام ولایی و اسلامی است، تأثیر در فرهنگ مردم، در سیاست مردم، در اقتصاد مردم، در امر معروف، در نهی از منکر، در همه چی تأثیر داره. ما هم وظیفه بر همین نگه، وظیفه این مطلبه ها موضع گیری هاییست مربوط به همین سیاست مردم، فرهنگ مردم، اقتصاد مردم، امر معروف، نهی از منکر، بی حجابی، بد حجابی، همه اینا، اینا وظیفه ما در برابر اینا. نمیتونم ساکت باشیم که چون وظیفه مطلب وظیفه مردمیست دیگه. من واقعا که این نظام به وجود آمد که این نظام، نظام ولایی است و اسلامی است، نمیتونیم اونش رو بی‌تفاوت باشیم. فکر نکنه یک شخصی که درباره نظام، تقویت نظام صحبت کرده، اینا استقلال حدود نشلو اصلا حوزه و همه اینا برخطر اسلام است دیگه. وقتی که امام گی ولایت و قلایت رسول الله میشه در برابر انسان ساکت و بی‌تفاوت باشه؟ نه، نمیتونه باشه. خب حالا الان عرض بنده، شما الحمدلله تعالی افسران شما طلبه ها و ما طلبه ها هممان الحمدلله تعالی لشکر امام حسن علیه السلام هستیم و افسران جنگ نرم هستیم در دنباله کار امام. چون کار امام یک کاری نیست که در برابر اون صهیونیست ها و مستکبرین و دیکتاتورهای دست نشانده اونها ساکت و آرام باشن. اونا همیشه نقشه دارن، همیشه فتنه دارن. تنها فتنه، فتنه 88 نیست، فتنه های دیگری هم وجود خواهد آمد. از امام صادق علیه السلام لا یرتر المهدی حتی یشمل البلاد فتنه، امام است علیه السلام ظهور نخواهد کرد تا فتنه سراسر دنیا را فرا نگیره. بنابراین فتنه هایی در راه هست، ما باید بصیر باشیم، باید بینا باشیم، بتونیم چشم فتنه را کور کنیم که الحمدلله رهبر ما در این قسمت موفقه. ما باید اینطوری باشیم. الان در نتیجه کار شما، کار امام رضوان الله علیه که پرچم دست اونهاش را زیر اون پرچم حرکت کردید، این کار تأثیر در تونس و مصر و یمن و لیبی و اردن و عربستان و بحرین و در همین اثر گذاشته و روز به روز هم این داره پیش میره. وارد اروپا شد، از همان جبل الطارق گذشت و وارد شد به اسپانیا و بعد هم پرتغال و یونان در لانقواست. از آفریقا، خب لیبی و مصر از آفریقاست، این کشور آفریقای قوقاز، منده خودم در تانزانیه که رفته بودم چند روز عید نوروز، آفریقا خب در شرق آفریقاست، خب همون جو قوقاست، همه اونا در راه همین انقلاب خوده که نمه ایام خوده گام بردارن. خب در آسیا خب اینا عربستان است و بحرین است و اونها، این تمام قاره ها را در می نورده و در خواهد نوردی. خب ولی در اینا دشمن سنگ اندازی میکنه، مانع تراشی میکنه، مشکل تراشی میکنه. استکبار جهانی، صهیونیست جهان، اینا در کمین ما هستن. شما افسران جنگ نرم باید هم خودتون مجهز باشید، هم مردم رو مجهز کنید. چون این کار کار مردمی است، مردم آگاه و بیدار کنید. چند روز قبل از این جمع شدن در ایتالیا، آمریکا بود، آلمان و فرانسه و انگلستان و اینا جمع شدن اونجا. چهل کار می‌خواستن بکنن، می‌خوان روزنامه رو بخونن. اینا در برابر حرکت‌ها می‌خواستن مانع ایجاد کنن، چون اینا خیلی استادن در اینکه حرکت‌ها رو منحرف کنن. حرکت مشروطیت را طور منحرف کردن، از شکمش رضا خان و محمد رضا خان در آمد. اینا اینطورن، اول بخوان که حرکت به وجود نیاد، بعد سر که حرکتی به وجود آمده را طور مصادره کنن، طور منحرف کنن. اینجوری هم جمع شده اینا، هشت دولت بزرگ استکباری در ایتالیا جمع شدن، چند روز بحث کردن، خلاصه بحث را مطالعه کردن. خلاصه این بود که خیلی نگرانن از این حرکت ها در این کشورها و میدانند که حرکت حرکت اسلامی است، حرکتی است که با الله اکبر شروع میشه، با خواندن نماز جمعه آغاز میشه. میدانند حرکت اسلامی است، میدانند در اون مسیری که ایران گام برداشت، نام میخوان گام بردارن. اما فکرن چیکار کنیم؟ دو تا چیز رو ذکر کردن، البته هر دو هم مغالطه است، ولی خب تصمیم گرفتن. اولی گفتن به اینکه مردم آقا دموکراسی میخوان، برای خاطر دموکراسی ایران کردن. بهترین دموکراسی هم که آمریکا و اروپا داره دیگه، باید سعی کنیم به اینکه اینطور القا کنیم تبلیغ کنیم که دموکراسی میخوان مردم، تا اونا رو از اون خط سیر و هدفشان منحرف کنیم. یک. دوم اینکه نوعا اینا فقیرن. ما هشت دولت جمع شدیم، جمع غنی هستیم، مردم هم غنی هستن، اینا فقیرن. باید کار کنیم فقرشان بیشتر بشه، یعنی کار کنیم که این جنگ ها ادامه پیدا کنه، تخریبات بیشتر بشه، آوارگی و تخریب کشتار بیشتر شد، مردم فقیرتر میشن. فردا ما به اینا پول میدیم، کمک میکنیم، به هر عنوانی به طرف ما باز میان. خلاصه باید ما سعی کنیم که این حرکت ها را ما قبضه کنیم، نذاریم به اون طرف که این واضح نمیگن زیر پرده، نذاریم به اون طرف که میخوان پیش بریم. خب این دنیایی که ما هستیم و این دنیا، ما هستیم و این جنگ نرم، ما هستیم و این مردم، ما هستیم انقلاب. اینی که در ایام تعطیلی هم باشه، هر وقت باشه، ما باید در این فکرها باشیم که این همه شهید داده شده، این همه خون داده شده، این همه جان داده شده، شهدای مهراب و امثال آن رفتن شهید شدن، یک همه چیزی به وجود آمده. حفظ و نگهداری این افسرانی مانند شما را میطلبد که در پناه خدا و با توجه به امام حسن علیه السلام در این را موفق باشید انشاءالله تعالی تا سال آینه تحصیلی که درس شروع کنیم. اگر در این مدت هم که در بحث منده بودید گاهی اشکال که مقطعی فرموده که بنده خدا همیشه مقصر میدانم نتوانستم واقعا جواب بدم، فرصت نبوده، از شما من معذرت میخوام، بنده را حلال کنید. خدا یار یاور نگهدار شما باشه انشاءالله. اللهم